سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک گروه 28 نفری از افغانهایی که درخواست پناهندگیشان در جرمنی پذیرفته شده بود، روز چهارشنبه از پاکستان وارد کشور شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در میان این گروه کسان هم شاملند که چندین ماه در پاکستان منتظر گرفتن ویزه بودند و سرانجام یک محکمه اداری جرمنی به درخواست آنان پاسخ مثبت داده و اجازه سفر آنها را صادر کرد. و گفته وزارت داخلی جرمنی، آنان اعضای خانواده خود را نیز که 16 تنشان افراد زیر سن هستند با خود به جرمنی آوردند. پیش از این در اوایل ماه سپتامبر 47 افغانی که درخواست پناهندگیشان در محکمه جرمنی تکمیل شده بود وارد کشور شدند. گفته می شود که در حال حاضر بیش از 2000 افغان در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند و 250 تن دیگر که در انتظار سفر به کشور بودند از پاکستان دوباره به افغانستان فرستاده شدند. طالبان 17 نفر را به اتهام فروش مواد مخدر در شهر کابل شلاق زدند. استر محکمه طالبان روز گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق خبر داد که این افراد به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر از جمله زیکب و تابلت که مشروبات الکلی و چرس شلاق زده شدند. و گفته استر محکمه طالبان، این افراد به 15 تا 35 ضربه شلاق و از 6 ماه تا 3 سال زندان محکوم شدند. پیش از این نیز طالبان در 4 سال بازگشت به قدرت صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در معذران مجازات کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه آگوست سال جاری گفته بود که اجرای اعدام‌ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده و خواهان توقف فوری آن شد. جدی وینس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، موضع جدید و سختگیرانه دونالد ترامپ در قبال روسیه را تکرار کرده و مسکو را متهم کرده که برای پایان دادن به جنگ و توقف خونریزی در اوکراین کار کافی انجام نداده است. وینس روز گذشته گفت که ترامپ احساس نمی کند که مسکو برای پایان دادن به جنگ کار کافی انجام می دهد. اگر روسیه از مذاکره با حسن نیت خودداری کند، من فکر میکنم که برای آن کشور بسیار بد خواهد شد. در این حال مارکو روبیو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار کرد و بار دیگر بر موضع ترامپ برای توقف خونریزی و برداشتن گامهای معنادار در جهت حل پایدار منازعه روسیه و اوکراین تاکید کرد. در پاسخ لاوروف ادعا کرده که علاقه متقابل برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای منازعه اوکراین وجود دارد، اما او بر نیاز مسکو برای از بین بردن عوامل اصلی منازعه اوکراین تاکید کرده. فیفا تایید کرده است که ماه آینده یک تورنمنت 4 تیمی فوتبال زنان در شهر دبی برگزار خواهد شد که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید نیز در آن شرکت می‌کند. تیم‌های امارات متحده عربی، چاد و لیبیا نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. این مسابقات از 23 اکتبر تا 29 اکتبر ادامه خواهد داشت و هر تیم 3 بازی انجام خواهد داد. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در ماه می امسال تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد. و در ادامه مسابقات جام کرکت بیستاوری آسیایی، امروز تیم‌های پاکستان و بنگلادش به مسافه هم می‌روند. این بازی به سلسله 4 بهترین این مسابقات در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در بازی دیشب تیم اند توانست با تفاوت 41 دوش بنگلادش را شکست بدهد. با پیروزی اند به بازی فاینال یا نهایی این جام صعود کرد. بازی فاینال قرار است روز یکشنبه 28 سپتامبر برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان از دور گروهی مسابقات پس از یک پیروزی و دو شکست حذف شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. وزارت خارجه آمریکا میگوید که وضع محدودیت طالبان در بخش اینترنت بر مردم و اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت. الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمیبینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد، برعکس این محدودیت ها یک تاثیر منفی خواهد داشت.
یک تن از آگاهان اقتصادی افغان نیز با خانم استکنی هم نظر است و در مورد پیامد این محدودیت جدید طالبان میگوید:
پیامدهای اقتصادی یه است که عواید گمرکی ما کاهش پیدا میکنه، معاملات بانکی مطلق فساد میشه، تبادلات تجارتی و همچنان فعالیت های کاروبارا روزمره با خطر مواجه میشه.
در ادامه میشنوید که کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته که بیم بازداشت از سوی پلیس باعث شده که مهاجران افغان در کشور حتی به دکتر مراجعه نکنند.
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند.
و باشندگان شهر کابل میگویند که افزایش سگای ولگرد به یک درد سر برایشان مبدل شده.
ارزان قیمت که سپی زخ تردیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کتو که
در منطقه ارزان قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب میرفتیم، با اون که در رکشا سوار بودیم سک ها دنبال ما دویدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من فرشته نگام میزبانتان هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه سوم میزان 1404 خورشیدی که برابر میشه با 25 سپتامبر 2025 میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که وضع محدودیت از سوی طالبان در بخش اینترنت بر مردم و اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت. الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز گذشته در مصاحبه با رادیو آزادی گزارش‌های در این مورد نگران کننده خواند. در این حال شمار از آگاهان امور اقتصادی هم گفتند که قطع اینترنت فایبر نوری افغانستان را شدیداً با رکود اقتصادی روبرو خواهد کرد. جزئیات در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که سیاست‌های طالبان مشکلات مردم افغانستان را بیشتر ساخته و محدودیت‌های آنان به نفع مردم این کشور نیست. الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز چهارشنبه 24 سپتامبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویورک در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر قطع دسترسی به اینترنت فایبر نوری آن را بسیار نگران کننده خوانده، گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت.
در مورد محدود کردن اینترنت ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال میکنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمیبینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد، برعکس این محدودیت ها یک تأثیر منفی خواهد داشت بر اقتصاد افغانستان و بر مردم افغانستان.
حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و به تازگی در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده است. پیش از این برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم به دستور ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر آنان، به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است. در این حال نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی، نیز میگوید که قطع اینترنت فایبر نوری افغانستان را شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میکند. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که پروژه فایبر نوری یکی از دستاوردهای دوره جمهوریت بود و در آن سرمایه ملی به مصرف رسیده و قطع آن خیانت ملی محسوب می شود.
پیامدهای اقتصادی بی است که عواید گمرکی ما کاهش پیدا می کند، معاملات بانکی مطلق فساد می شود، تبادلات تجارتی و همچنان فعالیت های کاروبارا روزمره با خطر مواجه می شود و توقف خدمات آنلاین همچنان اعتماد سکتور خصوصی را کاهش میده و متاسفانه که افغانستان شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میشه.
او افزود که قطع اینترنت همچنان اعتماد مردم را کاهش می‌دهد، تصویر افغانستان در سطح بین المللی آسیب می‌بیند، آموزش جوانان با مشکل مواجه شده و تبادل اطلاعات میان مردم کند می‌شود و این کشور را بیش از پیش منزوی می‌کند. نگرانی‌ها درباره پیامدهای احتمالی اقتصادی قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان در حال افزایش یافته که بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصادی این کشور را رو به وخامت توصیف کرده و کاهش کمک های خارجی، تغییرات اقلیمی، بازگشت مهاجران و تنش های ژئوپلیتیکی را از عوامل اصلی آن دانسته است. اینترنت فایبر نوری یا اینترنت کیبلی در افغانستان که گفته می شود پیش از این در شهرهای بزرگ در 26 ولایت افغانستان در دسترس بود، نقش مهمی در تجارت، بانکداری، ارتباطات اداری دولتی و شرکت ها، آموزش آنلاین و سایر بخش ها داشته است. شماری از مردم اما می گویند که با قطع خدمات این شبکه فقط می توانند از اینترنت موبایل استفاده کنند، اما به گفته آنان سرعت پایین و هزینه بالا فعالیت های اقتصادی، آموزش و دسترسی مردم به اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است.
شماره از مردم در افغانستان در مورد محدودیت جدید طالبان در بخش اینترنت فایبر نوری چی میگویند؟ تا لحظات دیگر چند پیام را در این مورد با شما نشر میکنیم. اما پیش از آن، وزارت خارجه ایالات متحده همچنان گفته که پیامدهای جنگ ها به شمول جنگ در اوکراین و جنگ در غزه خطرناک بوده میتونه. الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، در مصاحبه با رادیو آزادی نیویورک گفت که رئیس جمهور خواهان توقف فوری جنگ هاست. او در بخش از سخنانش به محدودیت های طالبان بر مردم افغانستان هم اشاره کرد و گفت که این اقدامات طالبان پیامدهای خوب نخواهد داشت. خانم استکنی همچنان ابراز امیدواری کرده که شهروندان امریکا از زندان طالبان آزاد شوند. جکفر احمدی با خانم الیزابت استکنی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
ما اینجا در نیویورک هستیم برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. به قسمی که شما گفتین، دیروز پرزیدنت ترامپ یک سخنرانی مهم داشت و او در مورد اهمیت آوردن صلح صحبت کرد. الان حکومت آمریکا به آوردن صلح تمرکز میکند. پرزیدنت ترامپ نمیخواهد همه کشتار در سراسر جهان را ببیند و او میخواهد صلح به درگیری ها بیاورد و هم از نقش سازمان ملل متحد انتقاد کرد. گفت که سازمان ملل متحد باید بیشتر در آرسته آوردن صلح کار کند.
بله، و در مورد پیامدهای این جنگ فکر میکنین چقدر خطرناک است عواقبش یا پیامدهایش؟
جنگ ها همیشه خطرناک هستند و نتیجه جنگ ها کشته شدن مردم بیگانه هست. پرزیدنت ترامپ ها در مورد کشتن سربازان در روسیه و در اوکراین صحبت کرده و او میخواهد که این جنگ به زودترین فرصت حل شود.
خب، رئیس جمهور ترامپ در این سخنرانی به ایران هم اشاره کرد و هشدار داد که هرگز اجازه نمیده که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. چقدر مهم است که رهبران جمهوری اسلامی ایران سخنان دونالد ترامپ را جدی بگیرن؟
همه ما باید سخنرانی پرزیدنت ترامپ را جدی بگیریم. همونطور قسمی که شما گفتین، پرزیدنت ترامپ متعهد است که ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما میخواهیم که رژیم ایران به نفع مردم ایران اقدام کند و ما میخواهیم که رژیم ایران راه به نفع مردم ایران را انتخاب کند و این راه شامل گفتگوهای مستقیم با مندار با حکومت آمریکا و هم شامل همکاری کامل با آژانس اتمی است.
در همسایگی ایران، افغانستان با وصف فشارهای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای طالبا در این 4 سال، ما شما می‌بینیم که طالبا محدودیت‌ها بر مردم به ویژه زنان و دختران را به گونه تدریجی وضع کردن. در تازه‌ترین مورد شما می‌دانید که تدریس کتاب‌های نویسندگان زن را ممنوع و همچنان اینترنت فایبر نوری پرسرعت را هم در برخی از ولایت ها قطع کردن. شما تایید میکنین و موافق هستین که طالبا محدودیت ها را افزایش دادن؟
اولا بعد از زمین لرزه‌های مردم افغانستان ما می‌خواهیم به مردم افغانستان تسلیت بگوییم. در مورد سیاست‌های ظلم آمیز طالبان متاسفانه می‌بینیم که این سیاست‌ها سیاست‌های مردم افغانستان را ساختن ساختند و به خصوص محدود کردن اینترنت. در مورد محدود کردن اینترنت ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال می کنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی بینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس این محدودیت ها یک تاثیر منفی خواهد داشت بر اقتصاد افغانستان و بر مردم افغانستان.
و خانم استیکنی، شما تایید میکنین که این محدودیت های طالبا افزایش یافته؟
تا جایی که من میدونم هر روز خبرها را میخونم و به نظر میرسد که محدودیت های جدید به وجود بیاید و تکرار میکنم که این محدودیت ها به نفع مردم افغانستان نیست.
موقف اداره رئیس جمهور ترامپ به منظور کاهش این محدودیت های طالبا به ویژه بر زنا و دخترها در افغانستان چیست دقیقا؟
به طور کلی منافع حکومت آمریکا در افغانستان اولا محافظت از مردم ما و محافظت از وطن ما هست. ما می خواهیم که همه آمریکایانی که به ناحق بازداشت شدن آزاد شوند و ما نمی خواهیم که افغانستان بار دیگر برای حملات تروریستی استفاده شود.
خب شما قسمی که شما هم گفتین، اخیراً یک هیئت از امریکا هم برای گفتگو با طالبان در مورد رهایی شهروندان امریکا به کابل رفت. شما چقدر امیدوار هستین که طالبان این شهروندان امریکا را آزاد بکنن؟
در جگهی نیستم که همینطور یک ارزیابی انجام بدهم، ولی تکرار میکنم که یکی از اهداف دولت آمریکا حمایت از مردم ما هست. بنابراین ما میخواهیم که همه آمریکایانی که به ناحق بازداشت شدند به زودترین فرصت آزاد شوند.
الیزابت استیکنی یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی گفته که بسیاری از مهاجران افغان در کشور به ویژه زنان باردار به دلیل ترس از بازداشت از مراجعه به شفاخانه خودداری میکنند. این در حال است که پاکستان از ماه جولای روند تمدید ویزا برای افغانهای مقیم این کشور متوقف کرده. سنا کاکر جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان یا HRCP اعلام کرده است که شمار زیاده از پناهجویان افغان به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی هنگام بیماری نیز از مراجعه به شفاخانه ها خودداری می کنند. این کمیسیون روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در اعلامیه به ویژه به زنان باردار اشاره کرده که نیاز جدی به مراقبت های صحی دارند، اما به دلیل ترس از بازداشت از سوی پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. در اعلامیه آمده است که به ویژه این نگران کننده است که حتی زنان باردار که به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارند نیز به همین دلیل از خواستن کمک خودداری می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان افزوده است که گزارش های وجود دارد که شماره از شفاخانه ها از درمان بیماران افغان که مدت ویزه هایشان پایان یافته است خودداری می کنند. این نهاد چنین برخورد را نقض کرامت انسانی خوانده و تاکید کرده است که این عمل نه تنها خلاف قانون اساسی پاکستان است، بلکه با تمام تعهدات بین المللی حقوق بشری که این کشور آن را امضا کرده نیز در تضاد قرار دارد. در همین حال شماره از افغان‌های مقیم پاکستان میگویند اکنون که روند تمدید ویزا متوقف شده است با مشکلات جدی در این کشور روبرو هستند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق زنان که اکنون در شهر اسلام آباد زندگی میکند میگوید به دلیل ترس از بازداشت پلیس حتی نمیتواند از خانه بیرون شود.
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند و نمیتونند که به دکتر مراجعه بکنند و بر خود دوا بگیرند.
در همین حال یک زن دیگر افغان ساکن در منطقه بی هفته اسلام آباد که تخلص خود را علیزه معرفی می کند برای رادیو آزادی گفت که مدت پیش بیمار شده بود اما بعد دلیل نداشتن ویزا در یکی از شفاخانه های دولتی این شهر برایش دوا داده نشد.
شزینه حتی تر دکتر پوری هم
از این وضعیت بیشترین آسیب متوجه زنان است، به ویژه زنان باردار که نیاز دارند به طور منظم به دکتر مراجعه کنند، مشوره بگیرند و مشکلاتشان را شریک سازند. اما به خاطر نداشتن ویزا مثل زندان در خانه ها محبوس هستیم و هنگام بیماری حتی به دکتر هم نمیتوانیم مراجعه کنیم. توقف تمدید ویزا ما را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است.
آنان میگویند که از ماه جولای سال روان پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشت ده ها هزار افغان مقیم این کشور را که در حال حاضر پرونده های مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر را دارند با تهدید جدی روبرو ساخته است. در میان آنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اعضای پیشین نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوق و شمار دیگر شاملند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که در شرایط کنونی وضعیت زنان افغان در این کشور بسیار حساس است و اگر آنان دوباره به افغانستان بازگردانده شوند، جایی که به طور گسترده آپارتاید جنسیتی اعمال می شود، زندگی با آیندهشان با خطر جدی روبرو خواهد شد. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. بانک سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، اما این کشور تا هنوز این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم از بین بولدک به افغانستان باز میگردانند. نهاد اسلامیک ریلیف و تازگی اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که این بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان است. این نهاد افزوده است که روزانه میان 10 تا 15 هزار مهاجر افغان به افغانستان باز میگردند که بر منابع محدود این کشور فشار سنگینی وارد کرده، منابعی که با کمبود کمک ها، زلزله های مرگبار و خشکسالی شدید روبروست.
بیشتر از خبر
فرشتان گاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر در پایانی ای برنامه پیام های مردم افغانستان به شما داریم. از برخی را که در مورد محدودیت در بخش اینترنت فایبر نوری از سوی طالبان نظر خود شریک کردن، اما پیش از آن این گزارش را میشنوین که شمار از باشندگان شهر کابل گفتند افزایش سگای ولگر در کوچه ها و جاده های شهر زندگی روزمره شان با مشکلات زیاد روبرو کرده و بیشتر کودکان و زنان را در معرض آسیب قرار داده.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت
ارزن که من کسپی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدند، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدن. نسی بود یکی از سگ ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می درسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شوروالی این است که سگ ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس ایمو.
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
در پنزیون جور شید.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12 هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومتهای مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند. اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. می توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارامون از طریق از این میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط یک نکته ما خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال می کند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن پیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی می خواهد که اسلام را بگونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر راه وانمود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند. و ما دعا میکنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما به گونه که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تأسف که ما استقبال نارد کننده ما رسید، جدی که وایفا مزار شریف ممکن به ولایت های دیگه افغانستان نیست سرایت بکنه. رسید واقعا جای تاسف است. خیلی جای تاسف است. پس به جای این که ما با دینا رابط داشته باشیم، ما با تاسف که از روز محدود های عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم بخشون نشد میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسین سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و دینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت، ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیجا باشنده شدیم و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه و حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینمی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجا خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجا خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان مینه بود به اوجا انتقال کدم و دوباره از صنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف دوازده را اموجا به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه میاد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما از جد تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه معاصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل هنیس اصلاح اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است که اینها آثار بسیار دلچسب بودند. ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن و یک کتاب دیگه هم که از پشتو و فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است که کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیف کرده نوشته کرده؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن اما چیزی که همون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همین پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست و مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوج به حیث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد هم معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ایشه خود خوشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا کنم تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته می کردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده است و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموج باز من همی مسئله را بهش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو هم نکردیم، برای اینکه ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما، فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم عمرش روبرو میشه. در مو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خودمه را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدر. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا با اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیت که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم این بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمی مشکل هم دارن چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم را میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف را بفهمن. او را سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نصر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از هریه ما از شرن یا از پکتیک های جمیمان میمدن و در جریان صحبت با بیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساف با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال مینویسم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که ایش من میستم ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سابال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری
لایق صاحب. یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه، افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خوبی خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود حضرات مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما همین مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما هم از بنامه
پننامه فروپاشی. بله.
خوی پننامه فروپاشی تازه روی دست است که کار میکنی شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که با کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما هست کدام هست؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونمون مراحل که شیر دما به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم. تقریبا برمیگرده به سال 2013، از نخستین نوشته هایم است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا امی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می است که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده ایم کتاب فروش ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندنامه فروپاشی و کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه. برای از اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائل که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ماشین نو کشان سملامتی سپینگیری چنال چیالا کان سملامتی مشران چی گوند ماشین مشران چی گوند ماشین نو کشان سملامتی سپینگیری چنال چیالا کان سملامتی مشران چی گوند قدرتای پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو غم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفل است نشده بین ما نیست اوزا به همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره شده گانس ملامتی سپینگیری چنال چیالا گانس ملامتی مشران چی گوند ماشی مشران چی گوند ماشی نکشان سملامتی سپینگیری چنال چیالا گانس ملامتی مشران چی گوند
وطن وطن مال ماست خانه بابا و بچه های ماست پس چرا سکون دست بالای دست همه تسرزن نباش وطن رفت از دست هیچ کس معجزه گر نیست به حال ما هر کسی آمده چشمه به اعمال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما پس اتحاد کنیم که بدتر از این آمده به حال ما به حال ما
ملنگ جانا
ماشین، شرنجی گنده ماشین، نکشیدن سمالا مده.